ساعت 23 به وقت تهران و 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. روسیه در پی شلیک اخطار به سوی یک کشتی ترک وابسته نظامی ترکیه در مسکو را احضار کرد. برای نخستین بار یک موشک روسی از سوی یمن به پایگاهی در عربستان شلیک شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران از اظهارات مقام‌های ترکیه انتقاد کرد. روسیه در پی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز یکشنبه در پی شلیک اخطار به سوی یک کشتی ترک وابسته نظامی ترکیه در مسکو احضار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه یک ناوشکن روسی مستقر در دریای اژه به سمت یک کشتی ماهیگیری ترکیه شلیک کرده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای میگوید که این اقدام این ناوشکن در قالب شلیک اخطار و برای اجتناب از تصادم با کشتی ترکیه صورت گرفته است. پیامد این رویداد روسیه همچنین به ترکیه هشدار داده است که از رفتار تحریک‌آمیز علیه نیروهایش در سوریه یا نزدیکی مرزهای این کشور خودداری کند. به نوشته رسانه‌های نزدیک به نیروهای حوثی در یمن، برای اولین بار یک موشک بالستیک ساخته روسیه که در یمن ارتقا یافته به یک پایگاه نظامی در عربستان شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری سبا، نزدیک به نیروهای حوثی درگیر با دولت یمن، یک منبع نظامی روز یکشنبه اعلام کرد که یک فروند موشک بالستیک زمین به زمین از نوع قاهر یک را به پایگاه نظامی خالد ابن عبدالعزیز در منطقه خمیس مشیت در جنوب عربستان شلیک کرده و این موشک دقیقاً به هدف اصابت کرده است. قاهره یک از نوع بالستیک و موشک زمین به زمین است که توسط روسیه ساخته شده و منابع یمنی میگویند که در داخل یمن ارتقا یافته است. هنوز خبری مبنی بر اینکه حوثی‌ها چگونه به این موشک ساخت روسیه دست یافته‌اند منتشر نشده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در حاشیه کنفرانس بین المللی بیطرفی ترکمنستان در اشقاباد از رئیس جمهوری ترکیه و مقام‌های آن کشور انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، در پی انتقاد آقای اردوغان مبنی بر درج مطالبی علیه خانواده‌اش در رسانه‌های ایران، آقای جهانگیری خطاب به او گفت که مقام‌های رسمی شما اظهارات منفی و نادرست بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت و مقدسات مردم ایران بیان کردند. اسحاق جهانگیری توضیح بیشتری در مورد نمونه‌های این اظهارات منفی در رسانه‌های ترکیه نداد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با توافق برجام مغایرت دارد یا نه. عباس عراقچی روز یکشنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت تهران در این ارتباط با اعضای گروه 5+1 و رئیس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوها و مشورتهایی را انجام داده است. به گفته آقای عراقچی، اگر مشخص شود که این مصوبه خلاف مفاد برجام باشد، ایران در مورد آن برخورد لازم را انجام می‌دهد. 22مین جلسه دادگاه بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی ایرانی، روز یکشنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول کوهپایزاده، وکیل مدافع آقای زنجانی، علت غیرعلنی برگزار شدن این جلسه را طرح مسائلی در این جلسه دانست که به گفته او منافع ملی و مصالح کلان کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌داد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران از ارسال پرونده قضایی محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دادگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت تاکنون دو بار محمود دعایی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم مهدی احمدی توجه فرمایید.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدر نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است. ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 یعنی کمی بیش از یک سال پیش اینگونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010 یعنی از اوایل سال ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود، آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت امسال پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی اینطور پاسخ می دهد. ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم. بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت. و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال پیش در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوش و بش می‌کنند و از آنها سوال‌های خود را می‌پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت امسال اواسط مرداد ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم اینطور به او پاسخ داد. من از هیچ چیز وحشت نمی‌کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت‌ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می‌کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین‌المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد. فضانورد تیموتی کریمر که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد. سلام کهکشان توییتر. ما حالا از ایستگاه بین‌المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا. شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین‌المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمای آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد.
از مدار زمین، پرتاب عالی بود. احساس خوبی دارم. به سختی کار میکنیم و از چشم‌اندازی با شکوه لذت میبریم. یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240 هزار نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس‌های فضاییم را می‌پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک پولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود ماموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.